Rashid.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردکاهدم و از استدیو رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. آرامش و نشاط آرزوی ما برای شماست، هر جای این کهن بوم و برکه هستید. سرزمین من از شبکه فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه با این بخش ها. کهن‌دیار. گفتگوی روز. ایران به روایت سیاحان. فرهنگ سلامت. گفتگوی ویژه. گزارش روز و امروز در سرزمین من. اولین بخشی که تقدیمتون میشه کهن‌دیاره، یکی از محوطه‌های باستانی و تاریخی سرزمین ما، محوطه نقش رستمه. این مجموعه تاریخی که در 5 کیلومتری تخت جمشید قرار داره، آثاری از دوره ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان رو در خودش جای داده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این محوطه باستانی و تاریخی داشته باشیم، صحبت‌های آقای فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه رو میشنویم. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه وزین کهن‌دیار.
سپاسگزارم. کهن‌دیار از سرزمین من تقدیم میشه به مخاطبان شبکه فرهنگ و ما مشتاقیم که شما برامون از نقش رستم بیشتر بگید.
همونطور که شما در بیانتون فرمودید، در نقش رستم ما از چندین دوره تاریخی آثار بسیار بسیار شاخصی رو داریم. اینجا مورد علاقه ایلامی ها بوده و ایلامی ها آمدن و در دوران ایلام میانی در اینجا یک نقش برجسته ای رو ایجاد کردن. بخشی از این نقش برجسته در دوره ساسانی با توجه به اینکه کمبود جا بوده مورد تخریب قرار گرفته و یک نقش برجسته دیگری هم به اون اضافه شده.
بله.
اما عمده ترین ساخت و سازهایی که در نقش رستم انجام شده بدون تردید آرامگاه پادشاهان هخامنشی است که 4 تا از پادشاهان هخامنشی در اینجا آرامگاه های صخره‌ای رو دارن. با توجه به این که هخامنشی ها خب از اهورامزدا بارها به کرات نام بردن، ما حالا خیلی دقیق نمیتونیم بگیم که اینها زرتشتی بودن، ولی از مزدیسنا نام بردن. و در سبک و سیاق خودشون اینها عناصر چهارگانه رو نباید کثیف می‌کردن، یعنی خاک رو نباید آلوده می‌کردن، آب رو نباید آلوده می‌کردن، آتش رو هم نباید آلوده می‌کردن. به همین خاطر اینها می‌اومدن و به جای اینکه افراد رو یا بسوزونن یا داخل آب بیاندازن یا توی خاک دفن بکنن، می‌اومدن در واقع گوردخنه به اصطلاح ایجاد می‌کردن. پس چهار تا از این آرامگاه‌هایی که بنابر به پادشاه هخامنشی استاره اینجا قرار گرفته، در واقع باقی مانده استخوان پادشاهان هخامنشی رو در اونجا دفن می‌کردن، از جمله داریوش، خشایارشا و اردشیر اول و داریوش دوم هستن که در اونجا این رو دارن. کعبه زرتشت هم در واقع بنای چهارگوشی که موسوم به کعبه زرتشت هم در اونجا قرار گرفته، قاعدتا یک بنای آیینی بوده.
بله.
این که حالا دقیقاً چه آیینی رو برای این انجام میدادن هنوز کاملا رمزگشایی نشده، ولی بر دامنه و بر پایه های این بنا شاهپور ساسانی اومده شرح شکست سگانه امپراتوری روم رو در اونجا ذکر کرده.
بله، دقیقاً می‌خواستم همین رو بپرسم که از آثار غیر هخامنشی نقش رستم هم برامون بگی.
بله، ساسانی ها هم در اینجا نقش برجسته‌ای دارن، از جمله اردشیر اول، از جمله نقش برجسته بسیار باشکوه شاهپور نخست ساسانی که والریان در واقع گوردیانوس در زیر پاش افتاده، والریان رو هم اسیر کرده و فیلیپ در حال تقاضا هست. شد برای اولین و تنها باری بوده که رومی ها در سه جنگ پیاپی شکست خوردن و در واقع میتونیم بگیم که یک شاهکار استراتژی جنگی توسط شاهپور باعث شد که به این موفقیت نائل بشن.
بله.
اردشیر رو عرضم به حضورتون که فرهاد و برخی دیگر از پادشاهان ساسانی هم نقش برجسته‌ای در اونجا دارن که عمدتا این نقش برجسته ها یا گرفتن حلقه قدرت از اهورامزدا هست یا در واقع در یک نبرد تن به تن یا جنگ اسواران هستن که در واقع دارن این رو انجام میدن.
بله.
به لحاظ اهمیت موضوعی بیشتر آثار اینجا مربوط به دوران هخامنشیان و ساسانیان هست.
بله.
چون خاستگاه اینا سرزمین پارس بوده و اینجا هم موقعیتی بوده که هم به تخت جمشید و هم به پاسارگاد نزدیک بوده و بر سر یک مسیر بوده، اینها رو مثل پنل های تبلیغاتی، چطور الان ما توی یک مسیر یا جاده میریم این در واقع استیج های تبلیغاتی رو میبینیم.
بله.
این هم همون کاربرد مونتا در زمان اول تاریخی داشته.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم آقای احمد نژاد و با تو خداحافظی میکنم.
ارادت من به درود، خدا نگهدارتون.
درباره محوطه باستانی و تاریخی نقش رستم از آقای فرزان احمد نژاد شنیدیم و حالا همچنان با شماییم با ادامه سرزمین من. موج اف ام ردیف 106، این برنامه از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه، هر جای این کهن بوم و برکه هستید. دوستان عزیز، قرار هست تا ساعاتی دیگر همایش ملی آینده انقلاب اسلامی و افق تمدنی در قم برگزار بشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، با دبیر علمی این همایش ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای تقی‌زاده همینک با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، اوقات شما به خیر و آرامش.
سلام علیکم رحمت الله، منم خدمت شما و شنوندگان محترم از سلام و خسته نباشید و خدا قوت دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و خواهش میکنم درباره همایش ملی آینده انقلاب اسلامی و افق تمدنی برای مخاطبان ما اطلاع رسانی کنید.
بله، پژوهشکده شهید صدر مشترک بین دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و مجمع تشخیص یک همایشی رو تدارک دیده به نام همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده. در این همایش ما محورهای مختلفی رو مطرح کردیم، از جمله این محورها وضعیت تمدنی غرب و انقلاب اسلامی، تربیت زماندار و حکمرانی تمدنی، نظام سازی و دولت سازی تمدنی، بحث فرهنگ و رسانه، جامعه سازی مسجد محور، آموزش و پرورش، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و آرمان شهر انقلاب اسلامی هست. در این همایش که حدوداً 37 نشست تخصصی تا الان برگزار شده، قریب به 100 مقاله به دبیرخونه ارسال شده و ازم حضور شما که داوری های این مقالات صورت گرفته. انشاءالله اصل همایش رو ما در تهران 3 اسفند ماه خواهیم داشت.
انشاءالله پس اتفاقی که امروز میفته دقیقاً چی هست؟
بله، اما امروز یک پیش همایشی هست.
بله،
در خصوص محور کارگروه نظام سازی و دولت سازی تمدنی با همکاری دانشگاه باقرالعلوم.
بله،
یک پیش همایش در این محور داره صورت میگیره. عرضم بزرگ شما که سخنرانی ویژه این همایش حضرت آیت الله رجبی ریاست محترم مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی هستند.
بله،
با موضوع انقلاب اسلامی، آسیب‌ها و راهکارها، و ما یک پنل گفتگو و مناظره محور هم داریم با حضور 3 از اساتید به نام حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار، حجت الاسلام و المسلمین دکتر شفیع و آقای دکتر محمد جبارپور که به ترتیب از دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه مفید و دانشگاه جامع انشاءالله این پنل گفتگو رو با موضوع امکان و یا امتناع نظام سازی اسلامی انشاءالله میخوان برگزار بفرمایند.
خیلی هم عالی. آیا علاقمندان به شکل مجازی میتونن از این همایش؟
بله، عرضم به حضور شما پوستر همایش در روی سایت خود، اگر دوستان سرچ بفرمایند همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده، در این سایت بارگذاری شده. در سایت های مختلف چه مؤسسه امام چه دانشگاه باقرالعلوم، عرضم به حضور شما که در بستر اسکای روم هم این همایش البته به صورت حضوری ساعت 14 تا 17 در دانشگاه باقرالعلوم تالار امام حسین علیه السلام.
بله،
و به صورت مجازی از روی بستر اسکای روم که روی پوستر هم درج شده انشاءالله بزرگواران، فرهیختگان، اساتید، طلاب و دانشجویان میتونن شرکت بفرمایند و ما خرسند خواهیم شد.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم آقای تغییرزاده. اگر توضیح دیگری باقی نیست ما با شما خداحافظی میکنیم.
عرضی نیست، دست شما درد نکنه. ممنون و متشکرم از این اطلاع رسانی.
موفق باشید و خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
با مطالعه تاریخ میتونیم دلایل پیشرفت و سعادت مردان و زنان بزرگ رو که پیش از این زیستند بفهمیم و دریابیم و این چراغی میتونه باشه برای روشنگری در ادامه راه زندگی. روحان محترم، از اصلی ترین منابع در تاریخ نویسی ایران بعد از عصر صفوی تا شروع دوران مشروطیت سفرنامه ها و سیاحتنامه ها هستند. از دوران صفویه به بعد سرزمین ایران به دلیل گسترش مبادلات فرهنگی و بازرگانی با سایر دولت ها مورد توجه سیاهان قرار گرفت و به همین علت در این دوران شاهد ورود سیاهان پرشماری از سایر مناطق جهان بودیم، اونها که در طی مسافرت خودشون که حالا با انگیزه‌های مختلف هم همراه بود به ضبط و ثبت شرح مشاهدات خودشون اقدام کردن و خب امروزه این سفرنامه ها میتونه نقش مهمی در بازسازی تاریخ سرزمین ما ایفا کنه. به همین مناسبت بخشی به نام ایران به روایت سیاهان برای شما تهیه میکنیم در این برنامه که همینک آماده تقدیم به شماست. آقای دکتر محمد حسین ریاحی این بخش رو به شما تقدیم میکنه.
سیاهان انعکاس روحیات، طبیعت و بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران رو در طی نوشته‌های خودشون منعکس کردند. در این برنامه هم سعی می‌کنم یکی دیگر از جهانگردان یا سیاهان اروپایی رو خدمت شما معرفی کنم که در اواسط قرن 18 میلادی از ایران دیدن کرده. ژان اوتر فرانسوی، فرستاده ویژه دربار لویی 15 پادشاه فرانسه است که برای تهیه اطلاعات و گزارش اون به فرانسه از سال 1734 میلادی تا 1743، یعنی به مدت 9 سال در مشرق زمین مشغول مسافرت و آشنایی با آداب و رسوم و اخلاق و زبانهای آن سامان بوده است. اروپایان از همان قرون 17 و 18 سعی می کردن در توصیفات خودشون به خصوص در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی به ویژه فرانسوی ها در نگاشته هاشون مطالب مربوط به مشرق زمین رو در این زمینه توصیف کنن. ژان اوتر هم علارغم بعضی از اشکالات و دیدگاه های در واقع حالا اسمش رو بگذاریم غیر معتدل یا مغرضانه، سعی کرده مسائلی رو در مورد ایران منعکس کنه. این فرانسوی از شهرهای مختلف دیدن کرده و در واقع به قصد تجارت در درجه نخست و رساندن پیام پادشاه فرانسه و کوشش در راه اتحاد این دو کشور در 27 ژانویه 1734 از طریق بندر مارسی و با کشتی بازرگانی عازم قسطنطنیه یا اسلامبول میشه و طی 3 روز دریانوردی به جزیره مالت میرسه و پس از اون به مرزهای عثمانی و سپس بعد از مدتی از طریق قصر شیرین و همدان و شهرهای میان راه به اصفهان وارد میشه. ژان اوتر توصیفات متعددی داره خصوصا از پایتخت صفویان و اطلاعات خوبی رو از اتفاقاتی که در این شهر، یعنی به قول خودش سپاهان، رخ داده بیان میکنه. از خشکی سرزمین ایران سخن میگه، کمبود آب اما استفاده بهینه‌ای که مردم با همه کمبودها از آب و در حقیقت جریان رودخانه ها دارند. از زاینده رود صحبت میکنه و اون رو از ابتدا تا انتها 150 کیلومتر میدونه. سرچشمه اون رو در نزدیکی های جوی سرد در زردکوه تلقی کرده و به مناطقی چون فیروزان یا سهر فیروزان میرسه. پلهای زیبای اصفهان رو به خوبی توصیف میکنه، خصوصا از ویژگی های سیاهانی که به پایتخت صفویان و حتی بعد از اون در زمانهای افشار و زند و قاجار به اصفهان میمدن این بود که به خاطر اینکه مراکز مسیحیان اصفهان در جلفا بود به جلفا میرفتن. تلقی ژان اوتر از جلفای اصفهان اینه که منطقه سرسبزی است، باغ‌های زیبایی داره، سبزیکاری و میوه در اونجا بسیار بسیار قابل توجهه. درباره تربیت حیوانات اهلی در ایران صحبت میکنه، پارچه های ایرانیان رو پارچه های خوبی میدونه که البته به واسطه فروش بعضی از پارچه های انگلیسی ها و هلندی ها در تجارت خانه های ایران از رونق افتاده. از بازارها، از ادویه‌جات، از داروهای گیاهی و همچنین گیاهان خشک و حبوبات و بعضی از تنقلات یاد میکنه، میدانها رو و محله ها رو دارای هویت میدونه و به خصوص در شهرهای مانند اصفهان از زیبایی چهارباغ، میادین و مواردی از این قبیل صحبت میکنه. اون چیزی که ژان اوتر در مورد صحبت میکنه اینه که ایران علارغم مشکلات و نابسامانی هایی که متحمل شده، به خصوص بعد از تهاجم محمود و اشرف افغان، هنوز هم آثار متعددی داره و هرچند بسیاری از اونها در اون زمان، یعنی در دیدار ژان اوتر، به خصوص در پایتخت صفویان تخریب شده بود. تصویری که ژان اوتر از ایران ارائه میکنه اینه که به خاطر اتفاقاتی که افتاد بعد از سقوط صفویان، اصفهان ضربات سنگینی دید. بجز اصفهان، شهرهای دیگه رو هم دارای بعضی نوسانات و نواقص میدونه، ولی استعداد مردم ایران رو فوق‌العاده و زمینه‌های پیشرفت رو در سرزمین ایران بسیار تلقی کرده است.
ایران به روایت سیاهان با اجرای دکتر محمد حسین ریاهی به شما تقدیم شد و حالا 13:22 است و ما همراه شماییم با ادامه برنامه سرزمین من.
فرزانگان فرهنگ، آیین نیکوداشت حکیم فرزانه، استاد علامه دکتر مهدی محقق. یک شنبه دهم بهمن ماه 1400 خورشیدی، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام دریف 106 مگاهرتز.
اگر از علاقمندان به تاریخ و فرهنگ هستید، لطفاً همچنان در همین ایستگاه بمانید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. نگه داشتن و توجه به میراث فرهنگی مستلزم شناخت و شناساندن این میراث گرانقدر به آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان و نوجوانه. مرمت و نگهداری آثار فرهنگی به جامانده از تمدن‌ها افزون بر تقویت هویت ملی و فرهنگی اعضای جامعه میتونه ضامن بقای فرهنگ ایرانی و انتقال اون به نسل‌های کنونی و آینده باشه. توسعه و گسترش موزه ها از جمله راهکارهای شناساندن میراث فرهنگی به فرد فرد مردمه. ما هم در بخش گنجینه هر روز در سرزمین من به یکی از این موزه های ارزشمند سفر میکنیم و سر میزنیم در همراهی با آقای رضا دبیرنژاد، کارشناس موزه. سلام عرض میکنم آقای دبیرنژاد، اوقات خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیزتون و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم.
سپاسگزارم و خواهش میکنم از یکی دیگر از موزه ها و گنجینه های ارزشمند ایران زمین برامون بگید.
امروز میخوام به بهانه در واقع یکی از موزه های بزرگ کشورمون که سالهای اخیرم در واقع ایجاد شده به یک نوع از موزه ها بپردازم. ما یک دست از موزه ها موزه های منطقه‌ای هستن که موزه های منطقه‌ای نقش موزه ملی رو برای یک قطب فرهنگی دارن و این پروژه خب تقریبا از دهه 70 شروع شد و مبنا بر این بود که ما بتونیم مناطق ارزشمند فرهنگی کشورمون که بیش از یک شهر یا منطقه ارزش دیرینه بزرگی دارن و حیطه بزرگ فرهنگی رو در بر میگیره رو بتونیم در حد موزه ملی معرفی بکنیم. از این جهت یه پروژه های شروع شدن که از مهمترین اونها موزه منطقه جنوب شرق کشور هست در شهر زاهدان.
بله،
که ما اونو با عنوان موزه منطقه زاهدان میشناسیم. این موزه هم در واقع بخش قابل توجهی در زمینه باستانشناسی داره که سعی میکنه به سایت های مطرح باستانشناسی حیطه فرهنگی سیستان و بلوچستان مثل شهر سوخته و مناطق دیگه بپردازه و آثار مکشوف از این مناطق رو که نشانه از قدمت دیرینه این دیار هست نمایش میده. در بخش تاریخی هم به رویدادهای مهم تاریخی این مناطق و همینطور صنایع مطرح در این بخش پرداخته میشه. بخش طبیعی هم داره که در واقع به محیط زیست و منابع طبیعی منطقه سیستان و بلوچستان که خب از کویر تا کوه تا ساحل و دریا رو شامل میشه پرداخته میشه و همینطور منطقه مردم شناسی. خب میدونیم که بخش فرهنگ مردم بلوچستان و سیستان از جذابترین ها هست در کشورمون، از تنوع موسیقیشون گرفته تا لباس و پوشاک و خورد و خوراک و آیین هاشون.
بله همینطوره.
این فرصت در موزه منطقه‌ای جنوب شرق ایران یا زاهدان به وجود اومده و علاقه‌مندان اگر به این منطقه جذاب و دیدنی سفر کردن میتونن در واقع با فرهنگ کمتر شناخته شده سیستان و بلوچستان در موزه منطقه زاهدان آشنا بشه.
بسیار هم عالی، خیلی خوشحالم که فقط به موزه پایتخت سر میزنیم و به این گنجینه های ارزشمند فرهنگی در جای جای سرزمین من توجه داریم.
بله. این خاصیت موزه هاست. خب موزه ها هستن که ویترین فرهنگ های جای جای کشورمون باشن و در واقع فرصت برابری رو برای همه فراهم بکنه.
همینطوره. متشکرم از شما و به عنوان حسن ختام این گفتگو ازتون میخوام که یک نکته فرهنگی هم هنگام رفتن به موزه ها برای ما بگید.
خب میخوام به یه نکته اشاره بکنم، حالا شاید نکته دائمی نباشه. امروز گشایش نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در تهران هست که خب برخی از موزه های شاخص کشورمون غرفه های اختصاصی دارن و یا در برخی از استان ها که سفر میکنیم، یعنی در این غرفه ها سر میزنیم، میتونیم با موزه های کشورمون در استان های مختلف هم آشنا بشیم. میخوام توصیه کنم علاقه مندان اگر به نمایشگاه گردشگری تهران که تا 12 بهمن ماه هست سر زدن، در واقع موزه ها رو هم جستجو کنم و به این بهانه فرصتی برای آشنایی موزه ها پدید بیاد.
انشاءالله. متشکرم از شما و با اتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق باشید.
صحبت های آقای دبیرنژاد، کارشناس موزه رو شنیدیم. یکی از دوران پرفراز و نشیب تاریخ ایران دوره سلجوقیانه. سلجوقیان که به پیروی از نام رهبرشون سلجوق به این نام خونده میشن قبیله از ترکان بودند. نخستین بار نام اونها در نیمه دوم قرن دهم میلادی به گوش رسید. در اون دوران اونها در مناطق پایین دست رود سیحون در آسیای مرکزی زندگی میکردند و سرانجام تونستن با از میان برداشتن قدرت‌های محلی حکومتی قدرتمند رو پای ریزی کنن. درباره چگونگی قدرت گرفتن سلجوقیان در ایران قرار هست امروز و البته این هفته در ادامه صحبت کنیم. آقای دکتر حجت الله ایزدی استاد دانشگاه همینک